ساعت 15 در تهران، 13:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. تعداد کشته شدگان ایرانی حادثه منا به 464 نفر رسید. مقام های افغانستان میگویند بخشای زیادی از قندوز از طالبان باز پس گرفته شد. و آمریکا و ناتو نسبت به اهدافی که هواپیماهای روسیه در خاک سوریه بمباران کردند ابراز تردید کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، سازمان حج و زیارت امروز پنجشنبه با صدور اطلاعیه آخرین آمار قربانیان ایرانی سانحه منا را 464 نفر اعلام کرد. همکارم شاهین بشیری که این موضوع را دنبال کرده همکنون در استودیو همراه منه. آقای بشیری سلام بر شما، آخرین جزئیات و آخرین آمار چی هست؟
سلام. ببینید، این تعدادی که شما گفتین درسته. ساعتی بعد از اون که یک مقام جمعیت هلال احمر ایران گفت که از زنده یافتن مفقودای ایرانی ناامید شده، سازمان حج و زیارت روز پنجشنبه رسما این عدد، یعنی 464 نفر رو اعلام کرد. با وجود اینکه سازمان حج و زیارت در روزهای گذشته تعداد مفقود شدگان و مجروحان حادثه رمی جمرات رو هم اعلام می‌کرد، اما در اطلاعیه روز پنجشنبه این سازمان دیگه از آمار این افراد نشونی نیست، در حالی که می‌دونیم قبلا وقتی که این اسامی اعلام می‌شد نام برخی چهره‌های منسوب به حکومت ایران هم در بین اونها بود، که از جمله میشه به قزنفر رکن بادی، سفیر سابق ایران در لبنان، و علی اصغر فولادگر، رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاه، اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت اونا حساسیت ویژه‌ای دارن.
بله، پیشتر وزیر بهداشت ایران هم از تسلیت پادشاه عربستان سعودی به ایرانی‌ها خبر داده بود. جزئیاتی داریم از این تسلیت؟
بله، ببینید، آقای سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در دیدارش با همتای عربستانیش این مطلب رو بهش اشاره کرد. در این دیدار گفته شده که به هر حال وزیر بهداشت عربستان مراتب تسلیت پادشاه این کشور رو به دولت و ملت ایران اعلام کرده. البته خبرگزاری‌های داخلی ایران میگن که بعد از 7 روز این پیام تسلیت اعلام میشه، و خب یک جوری احتمالاً میخوان ناخرسندی خودشون رو به خاطر این مدت زمان اعلام بکنن.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هم گفته که ایران و عربستان برای انتقال اجساد قربانیان به ایران به توافق رسیدن. ایران هم پیشتر گفته بود که بهتره که کسی در مکه دفن نشه و همه به ایران منتقل شن. چقدر این عملی شد؟
همینطوره که شما میگین، ولی خبرگزاری کار ایران ایلنا امروز خبری منتشر کرد که 4 خانواده از این خانواده قربانیان اعلام کردن که ترجیح میدن در واقع عزیزانشون در مکه دفن بشه. به هر حال مسعود مجردی، رئیس ستاد حج در مکه، گفته که با تلاش تیم‌های شناسایی پیکر 130 زائر جان باخته در حادثه منا شناسایی شده.
و سوال آخرم اینه که علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، نامه اعتراضی نوشته به وزیر حج عربستان سعودی. اعتراض آقای جنتی به چی هست؟
به هر حال یه اعتراض شدید و لحنی رو از ایشون منتشر کردن خبرگزاری‌های داخلی و به خصوص ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، که نسبت به فجایع پیش آمده، این در واقع جمله ایشونه، فجایع پیش آمده در منا و نحوه رسیدگی به مجروحان اعتراض کرده و سهل‌انگاری، بازم میگم جملات دقیقا جملات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیه، که میگه سهل‌انگاری دولت عربستان در حادثه منا، رسیدگی به حجاج مجروح و مصدوم، کوتاهی در فرایند کلی امدادرسانی و انتقال به موقع پیکرهای زائرین جانباخته از دیگر موضوعات مورد اعتراض ایشون در این نامه بوده.
متشکرم. شاهین بشیری بود که موضوع کشته شدگان ایرانی در حادثه منا رو دنبال میکرد، و در این باره بیشتر هم میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید، هم در بخش‌های بعدی خبری. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
توی برنامه چهار کنج این هفته،
از بازگشت یکی از نقاشی های به سرقت رفته پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی، بعد از 14 سال به منزل اولش در فرانسه و تحقیق درباره توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های پاندا برای یافتن الگوی تولید نسل تازه‌ای از سوخت زیستی براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. مقام های افغانستان میگویند نیروهای دولتی این کشور بامداد امروز پنجشنبه بخشای زیادی از قندوز را از طالبان باز پس گرفتند. مسئولان دولتی افغانستان به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکردند. سخنگوی طالبان در تماسی با خبرگزاری رویترز این خبر را رد کرده و گفته اعضای این گروه همچنان در مرکز شهر مستقرند. با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که سربازان دولتی در مرکز قندوز دیده میشوند و اجساد شماری از اعضای طالبان در خیابان افتاده است. شهر قندوز مرکز ولایتی به همین نام سه روز پیش به دست طالبان افتاد و این مهمترین موفقیت این گروه در 14 سال گذشته به شمار می رود. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که هواپیماهای این کشور با انجام 20 سورتی پرواز 8 تاسیسات وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش را در خاک سوریه بمباران کردند. با این حال مقام‌های آمریکا و ناتو در مورد مواضعی که در این بمباران‌ها هدف قرار گرفته به شدت ابراز نگرانی کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت حملات هوایی روسیه ظاهراً در مناطقی انجام شده که در کنترل داعش نیست. دبیر کل ناتو هم گفت نگران گزارش شایست که نشان می‌دهد هواپیماهای روسیه به گروه‌های غیر از داعش حمله کرده است. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد با انتشار ویدیویی از کشته شدن 36 غیر نظامی بر اثر این حملات خبر دادند. فلسطینیان پرچم خود را در سازمان ملل متحد برافراشتند. پرچم فلسطین روز چهارشنبه در پی سخنرانی محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در مجمع عمومی ملل متحد طی مراسمی برای اولین بار به جمع پرچم‌های کشورها در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک پیوست. محمود عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواهان عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و حمایت ملل متحد از مردم فلسطین شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
پرچم فلسطین روز چهارشنبه در حالی برای نخستین بار در ردیف پرچم کشورها در سازمان ملل قرار گرفت که پیش از آن محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین طی سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت فلسطین شایسته عضویت کامل و شناسایی چون یک کشور در سازمان ملل است.
فلا يعقل وبعد ان قدمنا التضحيات الجسام.
محمود عباس گفت که به خاطر ادامه‌ی شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی دیگر مقید به توافق‌نامه‌های امضا شده با اسرائیل نیست.
انه ما دامت اسرائیل مصره على عدم الالتزام بالاتفاق.
رهبر 80 ساله فلسطینی اظهار داشت خودداری اسرائیل از متعهد شدن به توافقنامه‌های امضا شده حاکمیتی بدون قدرت واقعی به آنها تحویل داده است. وی گفت تا وقتی که اسرائیل از توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی و آزادی چهارمین گروه زندانیان فلسطینی طبق توافقات خودداری می‌کند، گزینه‌ای برای فلسطینیان باقی نمی‌گذارد جز که تأکید کنند که فلسطینیان تنها طرفی نخواهند بود که به اجرای این توافقنامه‌ها متعهد خواهند ماند، در حالی که اسرائیل به طور دنباله‌دار آنها را نقض می‌کند.
بينما تستمر اسرائيل في خرقها وعليها فإننا نعلن.
محمود عباس ادامه داد از این رو اعلام می‌کنند که نمی‌توانند محدود به این توافقنامه‌ها بمانند و اینکه اسرائیل باید مسئولیت‌هایش را به عنوان یک قدرت اشغالی بر عهده گیرد.
حمل مسئولیتها کافه.
رئیس دولت خودگردان فلسطین اسرائیل را به تهاجمات سیستماتیک مکرر به مسجد الاقصا با هدف تحمیل واقعیتی جدید متهم و اخطار کرد که چون این اقداماتی وضعیتی انفجارآمیز به وجود می آورد.
للمساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وبخاصة المسجد الاقصى.
درگیری‌ها طی هفته‌های اخیر بین نیروهای اسرائیل و فلسطینیان در محوطه حساس مسجد الاقصی در بیت المقدس تنش‌ها را بالا برده و محمود عباس را بران داشته است تا نسبت به امکان وقوع انتفاضه سوم هشدار دهد. محمود عباس با بیان اینکه هدر دادن زمان در مذاکرات به خاطر مذاکرات دیگر مفید نیست اصرار داشت که آنچه لازم است تجهیز تلاش‌های بین‌المللی جهت نظارت بر پایان اشغال همسو با قطعنامه‌های بین‌المللی است. رئیس دولت خودگردان فلسطین افزود تا آن زمان از سازمان ملل می‌خواهد طبق قانون انسان دوستانه بین‌الملل از مردم فلسطین مراقبت بین‌المللی به عمل آورد. در واکنش به سخنرانی محمود عباس، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای سخنان وی را فریبکارانه و محرک ناآرامی در خاورمیانه دانست. نخست وزیر اسرائیل که قرار است روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، در بیانیه‌اش آورده است که انتظار دارند و از آن تشکیلات و کسی که ریاستش را دارد می‌خواهند مسئولانه عمل کند و پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل برای مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط را بپذیرد. به دنبال سخنرانی محمود عباس در مجمع عمومی ملل متحد، طی مراسم برافراشتن پرچم فلسطین در میان پرچم کشورهای عضو سازمان ملل، رئیس دولت خودگردان فلسطین این واقعه را یک لحظه تاریخی و یک روز افتخارآمیز خواند.
في هذه اللحظة التاريخية من مسيرة نضالنا الوطني،
در 10 سپتامبر 20 روز پیش مجمع عمومی ملل متحد با 119 رأی موافق، 45 رأی ممتنع و 8 رأی مخالف برافراشته شدن پرچم فلسطین و قرار گرفتنش در ردیف پرچم کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تصویب کرد.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. اما بنابر گزارش‌ها از ایران، هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز پنجشنبه به دلیل سکته قلبی درگذشت. به نوشته خبرگزاری فارس، آقای نوروزی ساعت 4 بامداد امروز به بیمارستان آتیه منتقل شد اما در آنجا جان سپرد. مراسم تشییع پیکر آقای نوروزی که از او 2 فرزند به یادگار مانده ساعت 8:30 صبح جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. آینه خاک سپاری هم در شهرستان بابل انجام می شود. هادی نوروزی متولد سال 1364 در بابل بود و پیش از پیوستن به پرسپولیس بازی در تیم‌های داماشت ایرانیان و نفت تهران را در کارنامه خود داشت. اگر که در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در وبسایت ما هم میتونید آخرین خبرها مربوط به هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران را که امروز صبح در تهران چشم از جهان فرو بست دنبال بکنید. و در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردند.
خودم به این حاکمان ایران بگم شما که دم از دفاع از ملت ایران و کشته شدن ایرانیان در منا دارین، شما خودتون روزانه چقدر مردم رو میکشین تو جاده ها، تو همه مراحل زندگی مردم چقدر تلف میشن، کسی به دادشون نمیرسه، یکی از گشنگی، یکی زندان، یکی اعدام، یکی چیزای دیگه. شما همه تون دروغگویین، مجلستون هم قلابیه، همه چیزون مجلسی که الان برقراره یکیشون هم نماینده مردم نیست مثل خودتون.
مسئولین جمهوری اسلامی، اون چه مردم را از پای در می آورد تحریم نیست، بیکاری جوانان است. باید فعلا خطی دور اصل 44 قانون اساسی بکشید، وزارتخانه ها را جدا کنید، گسترش بدین، بچه های مردم را استخدام کنید، پول مردم، ثروت مردم، پول نفت مردم را به خودشون بدین تا جوانان بیکار نمونند، افسردگی نگیرند، خانه نشین نشوند. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. کو گوش شنوا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید از خبرهای ما مطلع بشید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در همجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.